بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم السفراء الكبراء المقربین على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بلان على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال العظيم في محكم كتابه: توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خداوند امورات همه را اصلاح کند، گذشتگان همه را غریق رحمت بفرماید، همه بنیانگذاران این جلسه که الان زیر خاک هستند بعضیشون و پدر و مادر همه شما از اینجا فیض ببرند. پای امشب به نام مرحوم آقای عجب‌باس آقای هدایتی از افراد این هیئت محترم است و سنیه ما در اینجا این است که اگر پا به نام متوفا باشه یاد کنیم حمد و سوره و صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه بحث ما در این چند سالی که از عمر من و شما گذشت در یک بحث اعتقادی عمیق معاد، جلساتی وقت عزیز شما را مصروف این بحث کردیم و یکی دو شب است که وارد شدیم در بحث صراط. از عقبات عمیق عالم آخرت دیشب یه مقداری آیاتی و منابعی را در مسئله صراط و راه براتون عرض کردم که ما با عقل تنها نمی توانیم در مرز صراط قرار بگیریم مگر با تربیت و راهنمایی انبیا و اوصیا، که از بیان موسی بن جعفر استفاده کردم که می فرماید: یا هوشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما الباطنه فالعقول، و اما الظاهره فالرسل و والانبیاء و بل ائمه. توضیحاتی در پیدا کردن راه مستقیم که چند بار در نماز ما از خداوند بزرگ خواستار هستیم که خداوند ما را به راه راست هدایت بفرماید. ده بار در نماز در شبان روز از خدا خواستاریم که اهدنا الصراط المستقیم. این باب را دیشب مقداری گسترش دادم در هدایت ارائه طریق و ایصال الی المطلوب، که اگر شما راه را که انبیا نشون دادن پیدا کردید، این راه صراط که در بحثای بعد این بحث دیشب و امشب پایه خواهد بود که نکاتی رو عرض می کنم که هر مقداری که در اینجا راه راست رفتید در صراط قیامت هم رد میشید. این که از دنیا مزرعت الاخره بیان میکنن، دنیا مزرعه آخرته، این دنیا سرنوشت سازه. هر مسیری را که طی بکنید همینجورم اونجا طی خواهید کرد. یک شب یا دو شب در فلسفه این مطلب در بحث های آینده صحبت میکنم. ما در مسئله انتخاب راه از اینجا بحث امشب آغاز میشه. مختار هستیم که آیا راه راست بریم و یا راه کج بریم. این غیر از موجودات دیگه است. موجودات دیگه صراط مستقیم هن. اون حیوان تک سلولی در میان آمیب، ببخشید در میان آب به نام آمیب، این در صراط مستقیم تا این دستگاه کرات گردنده، همه اونها بر مرز صراط مستقیم هن. آیه عجیبی است در قرآن که در اول منبر خوندم، توکلت علی الله ربی و ربکم. توکل میکنم به خدای بزرگ، خدای من و خدای شما. بعد بفرماید ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها. جنبنده ای روی زمین نیست مگر اینکه گریبانش در دست غریزه است. آخذون به ناصیتها. این ربی علی صراط مستقیم، خدای بزرگ من بر صراط مستقیم است. آیات دیگر در این زمینه زیاده، ولی این نکته را به آقایان عرض بکنم که موجودات جبری بر صراط مستقیم به غریزه هستند برای نظام، نه برای جزا، چون فردا اونا بر نمی گردن. اگر دو سه سال قبل به بحث در به سطح بشر در اینجا دقت فرموده باشید، عرض کردم و از الوحوش و حشرت، این حشرت به معنای جمع، این جمع لغویه، یعنی قبل از آنی که زلزله بیاد وحوش دور هم جمع میشن. و آیه دیگرم در این زمینه داریم ولی قابل توجیه است. داره در منابع ما که گاوی شاخی زده، شاخی میخوره بعدون میشه تمام میشه، ولی بهش جای انسان است، جای حیوان نیست. و حیوان نه بعثت داره و نه در حقیقت مسئولیت. مسئولیت فقط مخصوص مختار است، مجبور از قید مسئولیت خارج، و همه قدرت های مجبور بر خط صراط مستقیم هم طبق همین آیهی که قرائت کردم که می فرماید ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، گریبان همه اونها در دست غریزه است، از راه انحراف نمی روند، هر چه می کنند طلوع می کند، غروب می کند، شب می شه، روز می شه، تغییر و تبدل فصول می شه، و هر کاری که در این نظام اونها انجام می دن بر خط صراط مستقیمن. یعنی اگر غیر از این باشه نظام به هم میخوره. چرا اون مردک گاگارین وقتی پیاده شد بر روی کره ما در اونجا معذرت خواست که چند دقیقه من دیر مخابره کردم، پی یک جای مسطحی میگشتم، یعنی اینجا معین کردن این لحظه این در اونجا پاش روی کره ماه میگذاره، این برای این که این ارتفاع بر یک صراط مستقیمه، هیچ تخلفی ندارد، همه بر نظم و انضباطن برای گردیدن چرخهای زندگی من و شما. فلذا طلوع می کند، غروب می کند، شب میشه، روز میشه، گرم، سرد، شیرین، ترش، همه بر اساس و بر مبنای صحیح صراط مستقیما طبق این آیه ان ربی علی صراط مستقیم. من یه تیکه‌ای بهتون بگم که خالی از لطف نیست. در راه کرمانشاه یه ماری پیچیده بود به دیرک، میرفت بالا برای صید دو تا بچه جوجه پرستو. این دانشجوی دانشکده معماری دانشگاه خدا، خودش طرح می‌ریزه، خودش نقشه می‌ریزه، خودش مساله می‌ریزه، خودش معمار، خودش بناس، و در او خونه می‌سازه که هنوز این بشر نتونسته به طاق منزل، یعنی در توی او نه روی یک محلی استوار باشه، به طاق منزل، و بعدم تخم‌گذاری میکنه، بعدم جوجه ها میان، و این مار هم غذای لذیذش بچه پرستوست، و گنجش که رو درخت میره و میچسبه به درخت تا موجودی بیاد روش بشینه یا پلوش بپره و بگیره. این پیچیده بود به این دیرک و میرفت بالا. پرستوی نر نبود، فقط این پرستوی مادره بود. پرستوی نر از تحصیل دانه نبود غافل، همی رفتی زلانه، در اون دم شد قویماری نمایان، کمر بربست بحر صید آنان، چو مادر جوجگار را در خطر دید، ز همسر نیز اوندم نی اثر دید، یکی برخاست بنگ جیر جیرش، که ناگه فکری آمد در ضمیرش، یکی پرواز کرد از لانه زیدش، به یک لحظه شتابان رفت و برگشت، وقتی آمد یه برگی رو به صورت پنجه دست اما پر از خار و دارای یک چسبندگی عجیب که این برگ و من گاهی دیدم آدم دست که میزنه بهش دیگه اصلا پدر دست رو در میاره. این مار زبونش خورد به این برگ، هنوز نرسیده بود که مادر آمد و این برگ و گذاش بدن بیجان مار افتاد روی زمین. این برگ و بردن در مقامات علمی تجزیه کردن، دیدن برای یکی از امراض بشر دواء مؤثری است ولی برای مار سم مهلک است. این از کجا بدونه؟ این بر چه اساسی در کدوم دانشکده کشاورزی درس خونده و در کجا به این یاد دادن؟ از کجا بدونه الان هست، الان موجوده؟ از کجا بدونه که بره این حیوان میرسه بچهشو میگیره؟ تمام اینها بر خط صراط مستقیمه، یعنی آخذون به ناصیتها، مرز براشون مشخص و این موجود است که برای حفظ خود و حدود ثغور خود و نگهداری خود از خط صراط مستقیم استفاده میکنه. این قاعده است. همه موجودات همجورن که اگرم عللی هم براشون پیش بیاد احتیاج به طبیب ندارن. من خوندم که شیرها و ببرها اینا اگر عللی پیش بیاد و در ضمن خوردن یک موجود مسمومی در شکم اونها بره، میرن در ساحل دریا و اونها مدتی میخوابن و از علفهای مخصوص میخورن و خود رو معالجه میکنن و بر میخیزن و ادامه حیات میدن. تمام این موجود تنها اون برنامه که در تلویزیون بقیده من بعضی از مواقع قابل استفاده هست همین راز بقاست، که انسان میبینه که چه موجوداتی و چه قدرتهایی و چه نیروهای عظیمی در این نظام و در این اساس به تمام معنا حاکمند و همه اونها از صراط مستقیم عبور میکنند. به همین جهت هم عوارضی ندارن، هیچ، میمیرن تموم میشه و قیامتی هم بر اونها نیست و صراطی هم فردا بر اونها نخواهد. اما ما بر خط صراط مستقیم ولی با اختیاری که در وجود ما خدا قرار داده، که آیه رو دیشب خوندیم، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بنابراین ما از خط اختیار میتونیم هم اون خطایی که دیشب از پیغمبر از کردن موج کشید، فرمود اینا راه شیطانه، یه خط راست کشید فرمود این راه راه ماست، که ما اونی که اهل بیت نشون دادن، نماز خوندن، روزه گرفتن. و حالا من فلسفه این که چرا در بازپرسی های قبل از این منابع سوال نکردن ولی بخش اول ولایت، بخش دوم نماز، بخش سوم زکات، همجور تا این هفت قنطره، اون وقت قنطره آخر حق و نافه، میرسیم بحثایی به امید خدا خواهم کرد و نکاتی رو خواهم گفت انشاءالله. و سازنده است و ما هم اون چه گفتیم در طول این جلسات فقط آیه بوده، یعنی به روایات نپرداختیم مگر خیلی شذ و نذر که احتیاج بود، الا اون چه گفتیم در این منابع آینده نگری رو از دریچه آیات قرآن مشاهده کردیم به آینده. خب بنابراین ما از عقبات مهممون مسئله صراط فرمود، صراط از ضروریات، اگر کسی به صراط معتقد نباشد از ما نیست. فرمود در یه روایت که از ما نیست، کسی که به شفاعت و سؤال مأمورین در قبر و صراط معتقد نباشد. صراط آیه داریم که بعداً با آیاتش میرسیم و عبور ما از صراط قطعی است، ولی من به یاری خدای تعالی به یمن حضرت فاطمه صاحب خونه نکاتی رو که در دوران این یک سال دقیق روش فکر کردم به استعداد کمم تقدیم میکنم که این چیه و این چه پلیس. شبی صحبت میکنم که آیا مسئله صراط در قیامت از کنار جهنمه یا از روی جهنمه. منابع ما بیان میکند به این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. قرآن محترم میفرماد هیچ کس نیست مگر اینکه وارد بشه. حالا بعضی از آقایان ورود و وارد رو حرف زدن، من در شب دیگری براتون میگم که ما باید بریم در جهنم. جهنم متحرک، بهش ساکنه، ما به صراطی قدم میگذاریم که انجام و سرنوشت ما معلوم شه. اهل آتشیم تو هر کدوم این طبقات که من شبهای دیگه عرض میکنم میفتیم، و تو یکی از این قسمت هایی که درهای جهنم زیر این پله، و این خیلی عجیبه. قرآن فهمد ولها سبعت و اطوا، جهنم هفت در داره که نمیدونم حالا ما اصلا زنده باشیم برسیم به اون مسائل یا نباشیم نمیدونم. تا اونجا که عمر اجازه میده ما دنبال این بحث هستیم به یاری خدای تعالی. این هفت در جهنم است و جهنم، سقر است و سعیر، ختمه است و حاویه، به اسفل. این هفت در زیر این پل که فردا شب توضیح وسیعش رو خواهم داد، و ما از روی این پل باید عبور کنیم. این جهنم میارنش غیر از بهشت، بهش ساکنه. ما اگر گذشتیم از حق و ناس و بحث شفاعت، بحث مقام اعراف، بحث مقام محمود، اون وقت منتهی میشه به بهشت. واقعا چقدر جالبه، خدا که برنامه خاصی رو قرار داده بر سرنوشت ما در اونجا. تا برسی بهش از چه خطرهایی باید بگذری. ولی جهنم متحرک. قرآن فرمد بی ما همه رو آیه خوندیم و خونیم. قرآن فرمد و جیع یوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان. جیع یعنی میارم، یک زمام هایی داره که مامورین اون زمام ها رو میگیرن طبق آیه قرآن. من ببینید به روایات دست نمیذارم بعد بیای پایین بگی من اصلا این روایات قبول ندارم. تمام این استدلال چند سال رو از آیات قرآن کردیم. زمام هایی است که وقتی این رو میکشن در اثر حرکت جرقه داره. قرآن میفرماید انها ترمی به شرر کلقص، که توضیحش رو فردا شب انشاءالله میدم. مثل این شترهای سرخ که اگر یه دونه از این جرقه ها بین زمین و آسمان قرار بگیره یک موجود زنده نمیده. یه دونه از این جرقه ها نمیدونم واقعا آیا استعداد شنیدن منابع جهنم رو داشته باشم. من خودم در اون دورانی که مسجد حاج ابوالفتح خدا رحمت کنه حاج آقا بزرگ هر روز پای منبر بود، دو سال یا سه سال با کم زیاد من جماعت گفتم. اون سالی که راجع به جهنم بحث رسید من کارم به بیمارستان کشید، یعنی آیاتی که شب پیاده میکردم و اخبار و بعد خودم وحشت میکردم و اعصابم خراب میشد که بخوام منبر بگم. و الانم محیط آماده نقل اون مسائل سخت جهنمی رو نداره. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، اونقدر هست که بنگ جرسی می آید. واقعا عجیب است. خدا نکند ما جز به این هفشده بحث این دهه باییم که تو این قنطره ها که بازپرسی به مامورین هستن ما بمونیم، چون بعضی ها دیگه به اون تها نمیرسن، اما اول کارشو تمومه. حالا توضیحشو میتونی. و اینها وقتی افتادن قرآن محترم میفرماد که یک زنجیری از آتش به اینها میبندن که 70 ذراعه. 70 ذراع چیه؟ ذراع از این آرنج تا این نوک دست، و این آتش خالص، و اینو میبرنش تو یک محلی که فلز گداخته است و اینو خارج میکنه، بعد میفته به محل خودش و اینو خود بشر میکنه. آتش جهنم خود منم، که حالا ما بحث جهنم نداریم، ولی اشاراتی میکنم که این بخاری های برقی شما از این فروشنده ها میخرید میبرید، این نمیسوزونه، این بخاری رو میبرید تا میزنید به برق میشه آتش. اونجا هیزم و نمیدونم گازوئیل و هم این چیزا که نیست، که خود منم، آتش خود منه. یعنی من ولت آتش رو بر خودم درست میکنم. زنا، قمار، شراب، دروغ، غیبت، تهمت، نمامی، پرده دری، همون راهای اشتباه، همونه که پیغمبر کشید، نه اینایی که از این صراط خط وسط، یعنی نه به معنای راست بودن مستقیم. این است که میگم فلانی آدم مستقیمیه، یعنی در سبیل و راه خداست. کسی که راه خداست صراط مستقیمه، ولی اونی که انحراف داره خودش فراهم میکنه. اون رباخاره رو خواب شدیدن، گفتن که چون از نردبون افتاد، گفتن چطوری؟ گفت من از نردبون افتادم تو آتش. معلوم میشه که بشر وقتی که چشمشو هم گذاشت میشه آتش، اگر اهل آتش بشه. یعنی ولت آتش در وجود خودش. یا پیغمبر و منبر فرمود که داشت صحبت میکرد یه تکونی خورد، یه کسی از پای منبر گفت یا رسول الله چه تونه؟ چرا یه کندش کردی؟ فرمود یه سنگی لب جهنم در 70 سال قبل بود، اینا انداختن تو جهنم، همین حالا که من تو خوردم رسید تای جهنم. نوچ نوچ شروع شد. ابن عباس رو کرد به پلو دستی، گفت اینا نمیفهمن نوچ 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 شروع شد، چه میکنی؟ پیغمبر فهمد یه منافقی در 70 سال قبل متولد شد، الان مرد. یعنی الان به هدف رسید. این که دیشب من گفتم این لوکوموتیو میفته روی ریل امام رضا، میری زیارت از این ور بیاد میری اهواز مثلا، خود خدا هم تو قرآن میگه یهدی من یشا الی صراط مستقیم، هر کی رو خدا بخواد بر صراط مستقیم قرار میده. خب این اگر ما معناش نکنیم جبر میشه. یعنی اون کسی که افتاد تو راه، وقتی آمد خدا ایصالش بکنه، همون بحثی که دیشب در ایصال الی المطلوب گفتم یهدی من یشا، خدا هر کی رو بخواهد هدایت میکند بر صراط مستقیم، یعنی همجور راه رو براش پیدا میکنه، میفته میاد. آشخباس قومی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون تو حمام داشت کیسه کشه میکشه، جوان بود غرق غرور، به این کیسه کشه گفت مشروطه ای هستی یا استبداد؟ کیسه کشه نگاه کرد گفت جوان برو درس تو بخون، چی کار داری به مشروطه و استبداد؟ گفت من یه حوزی رو دست این تکون خوردم، رفتم عقب درس شدم آشخباس. این اونجاست که یهدی من یشا که کیسه کش آشخباس قومی درست میره به اون مراتب، توفیق بهش داده میشه. یعنی راه را شما وقتی هم توسل به خدا پیدا میکنید، برای مریضی میاد بیرون از راه داره میاد تو کوچه فلان، مریضی رو داره تو زیر طاق فاطمه، اینم عشق گریه کرده، حالا بر میخوره به کسی میگه السلام علیکم چطوری؟ الحمدلله خوبم، ولی یه مریضی دارم ناراحتی هم میکنم. که میگه اه راست میگی، بیه دکتر هم فلان جا آمده، 2 روز منم رفتم پیش خوب شدم، بیه من ببرم. من فردا وسط جا فردا میگیره، این همون دعاییست که مستجاب شده، یهدی من یشا، همون که بخواد هدایت بکنه، منطق با این علل و این اسباب. که پیغمبر وقتی تکون خورد فرمود الان این رسید تای جهنم. همین وقتی که صحابه آمد گفت که یا رسول الله البشاره البشاره، فرمون چی شده؟ گفت اون منافق فلان الان قد مات، همین الان مرد. معلوم شد حرف ابن عباس درست، نه تو جهنم یه چاهی، حالا چاه ویل داریم، اما این دوایت مربوط به اونیست. هر بشر گناهکاری لحظه مرگ آتش خالص میشه، برای اینکه بیراهه رفته. یخت اوقات تو تخ کردم فنیه که یه مزاح هم بکنم. اب نداره اقلا زیاد بحتتون نگیره، چون ما این بحثای سخت و باید یه نمک توش بریزیم کار خراب بشه. یه منبری داریم، خیلی منبری زبردستی هم هست، یه رفت دود کاشان. در کاشان این رئیس انتظامی آمد گفت فلانی یه سخنرانی هم توی زندان بکنید. چش رفت زندان و اونجا رفت، برای اینکه این زندانی ها رو یه قدری متوجهشون بکنه راجع به جهنم صحبت کرد. جهنم اینه من جمله گفت یه چاییه که یه سنگ انداختن 70 سال طول کشید به تای اون چا رسید. یه جاهل گردن کرفت خوشمزه از اون بانمکا اینم نشسته بود. این که گفت یه مرتبه سرشو برداشت و آجا بله گفت خاک اینو کجا ریختن که خیلی ها 70 سال چا. همه خندیدن گفت بشین. گفت نه آخه این 70 سال خاکش با کجا ریختن، این آچی جوری میشه. آب مجلس به هم زد. رئیس زندان اینو برزش تک سلولی به جرم این که این حرف زد. یه نامه نوشت به رئیس زندان که من خودم فهمیدم کجا ریختن، استدام میکنم. آه چون قانون زندانم اینه که اگر زندانی به رئیس زندان چیز بنویسه باید بیاد، قانونا نیست که بیاد. این چی میگه؟ آمد که چیه؟ که آقا ما یه کلمه گفتیم که این خاک و کجا ریختنی، به جای جواب خندیدن من انداختن اینجا. من فهمیدم کجا ریختن. که کجا ریختن؟ که تو این کله من بدبخت گوشه این زندان افتادم. آقایان بیایید دیگه، عمر ما داره تموم میشه، جوانها عبرت بگیرید از ما، از پشیمانی های ما. شما در عنفوان جوانی هستی، آینده ساز خود باشید. بالاخره میمیرید، مرد گلی که ز ایام دلت زود آزرد، آب افسون و بزرگ از فضا، ذکر و کاستی و گشتی خورد، زین همه سبزه و گل جست و کسی نفتاد و نشکست و نفسرد. گفت زنگی که در آینه ماست، نه چنان است که دانن سترد، تو به باغ آمدی و ما رفتیم، اون که آورد تو را ما را چی؟ برد. ساقی میکده ده قضاست، همه کس باده از این ساغر خورد، چه توان گفت به یغماگر ده، چه توان کرد چه می باید مرد. اگر من از خودم چیزی بگم بگو قبول ندارم، اگر روایتی بگم بگو شاید سندش درست نباشه، اما ما همش آیه میگیم. اینا حرف خداست. ان وعد الله حق، اون که خدا میگه حق. ما فردا برابر اینا قرار میگیریم. آقایان گول این چند روز دنیا، خدایا تو میدونی به صاحب این خونه مخاطب خودمم قسم یاد کردم، خودم رو میگم، گول این چهره های فریبنده دنیا رو نخورید. واقعا تو این ما تمرین کنید شیطان رو از خودتون دور کنید. من بارها گفتم الان بچه ها خیلی اصرار میکنن که ما حتما یه اخلاقی شروع کنیم برای این رفقای خودمون جوانهای فاطمیون، ولی واقع مطلب منم احتیاج دارم دست شما رو بگیرم، شما هم دست منو بگیرید بریم یه مربی پیدا کنیم، ما را تربیت کند، ما را آگاه کند، راه را به ما نشون بدهد، ما از صراط مستقیم برسیم به کمال عالی انسانی کرد. بحث فردا شب در باب جسر این پل که قرآن بیان می کند و در منابع ما از مو نازکتره و از شمشیر برنده تر، ولی من آتشش رو ندیدم که معروفه، نه این دو چیز رو توجیهش رو فردا میکنم. چگونه از روی او عبور میکنیم میگم، منابعش رو توضیح میدم. و این هفت قنطره‌ای که بر صراط هست، از قنطره‌ای به قنطره‌ای 3000 راه، 3000 سال. یعنی از این 50000 سالی که قرآن می‌فرماید کان مقداره 50000 سنه، 50000 سال به حکم قرآن قیامته، حرف خداست، حرف خدا، 21 سالش بر صراط. حالا بعضیا مانند برق عبور میکنن و بعضیا تا برسد به اونجا که مثل بچه سینمال میره. من اینو فردا شب و پس فردا شب توضیح میدم. از آقایونم الان مجلس پره، یکی از این دوستان ما یا آقایی شادم اینجا باشه الان، امروز زنگ میزد از شیراز که فلانی اون بحث رو در فاطمین ادامه میدیدن. بله خب معلومه که اون بیچاره میاد این مدت رو در تهران در این مجلس. من از شما تقاضا میکنم هرچی رفیقی داری که اینقدر پیچ و مرش بس من شده بیارش اینجا، حالا به هر زبونی به هر وضعی، حال شما ها یه آگاهی پیدا بکنید، ولی اونا رو بیارید که ما انذار کنیم. ما از فرصت مارمزون استفاده کنیم، یه بهره انشاءالله ببریم برای عالم آخرت. امشب شب جمعه است. من نمیگم ارواح اینجا هستن، نه نیستن، ارواح اینجا نیستن. آقای امام زمان نه اینجا هیچ کجا نیستن الا حرم امام حسین. امشب ارواح پدر و مادر من شما همه در حرم امام حسین است، دور قبر ابا عبدالله است. خدا سید و شهدا را نقطه امید قرار داده. چنگ بزنید به دامن سید و شهدا و از وجود اون بزرگوار بخواهید خداوند ما را در حسن آل عصمت از آلودگی نجات بده. پیغمبر فرمود اگر کسی بتونه حسین من زیارت بکنه نکنه، به من جفا کرده، به من پیغمبر جفا کرده. یک جا دیگه فرمود اگر بتونه زیارت بکنه و نکنه، اگر اهل بهش باشه در بهش خانه ندارد. یعنی قصری برای اون نیست. کسی که بتواند امام حسین رو زیارت کند و نکند. نمیدونم چه حسابیه. من با این بحثی که کردم یه قدی افسردتون کردم، قاعده فنی که امیدم بدم، محمد ابن علی شب خواب دید سید و شهدا رو، آقا فرمود چرا اینجور خودتو به زحمت بیندازی، تو که هر جا سلام میکنی نزدیک کربلا پاش آبله‌دار شد و افتاد و دستمال بست به پاش و خوابش پرسید و شهدا رو خواب دید. آقا فرمود چرا خودتو به زحمت میندازی؟ تو که هر جا سلام میکنی من جواب سلام تو رو میدم. گفت بله آقا منم میشنوم. زائر رو ببین، زائر رو ببین. گفت بله آقا منم میشنوم، اما میخوام بیام این دستگاه سلطنت تو ببینم. که وقتی میرزای قمی اومد شب نیمه رجب خودشو رسون حرم امام حسین، هم بغل در قبل خوابش بردی، تخت ربون آوردن، ملائکه آوردن، دورش گفتن، پرسید مال کیه؟ گفتن این تخت ربون جناب حبیب ابن مظاهر بابا قافچی امام حسین. آمد جلو گفت بابا قافچی امام حسین. آخه بابا قافچی اونا بودن که دم در میشستن. حاج آقا هست نه قدیم، تو دیگه چی میخوای؟ هر کی میاد زیارت تو رو زیارت میکنه، میره امام حسین برمیگرده باز پیش تو. گفت یک چیز میخوام. گفت چی؟ گفت ای کاش در قید حیات و تکلیف بودم یک بار صاحب این قبر امام حسین رو زیارت میکرد. کوتاهی نکنید از زیارت امام حسین، از دستتون میره. خب حالا شب جمعه این شعبه ای از قبر امام حسینه، از همین جا دلها رو ببرید به حرم سید الشهدا. من چند فراز زیارت ناحیه را که دور این کتیبه طرف چپ و راست کاشیکاری این قسمت زیارت هست، من چند تاشو میخوانم، شما هم با من بگید، ولی اینجا نباشید، دلتون را ببرید حرم آقا سید الشهدا. این شب جمعه ای یک سلام به ابا عبدالله کنید. آماده باشید برای زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الشيب الخزين، اون مستمعای زنده پای منبر بی خودی آه نکشیدن وارد. اینا را امام زمان میگه یا جدا سلام من بر اون محاسن غرق بخونه، سه بار محاسنش به خون خضاب شد، یه بار وقتی صورت به صورت علی اکبر گذار یه بار خون گلوی علی را مثل آب وضو به صورت اجری یه بارم داشت با مردم حرف میزد سنگ بلهنوغ آمد ای حسین آقای دریا اینا رو آمرزیده از زیر طاق خون از زهرا بیرون السلام على الخد الدريب سلام بر اون محاسن خاک آلوده السلام على البدن السليم سلام به اون بدن اوریان و جاگ جاگ نه از اون آهای امام حسین دوستی میکشید آخ سلام امام زمان میگه یا جدا سلام من به اون لب و دندان چوب خورده نه نه هماهنگ صدای من السلام على من دفنه اهل القرى امام زمان میگه جد بزرگوارم آقای آقاها سلام من به تو که بدن تو یه مش بیابانی بردم دفن کردم ای حسین ای خدا ما را کربلا
یا با عبدالله از زبان محسن سپیدا بگم آقا جان پیری به سراغم آمدم میترسم، پیری به سراغم آمدم میترسم، آید اجل آید اجل. بلدی بقیهشو با من بگی؟ پیری به سراغم آمدم میترسم، آید اجل به کربلا نرسم. به 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 یا ابا عبدالله، انشاءالله در معیت دانشمند محترم سلالت و سادات از آقای شجاعی، پیر غلام های امام حسین، آقای اسلامی، نوکر های امام حسین، انشاءالله هممون بریم حرم امام حسین. اما هر قافله ای آقای حسین یه سگ بخواد، این قافله به سمت حرم تو راه بیابده، منم سگ این قافله باشم. حسین نمیدونم ما میمیریم و حرم حسین رو نمیبینیم. یا ابا عبدالله عزیز دلم، ذره پروری نمودند و هنوز رو منبرن، من وقت رو نگیرم، امشب روزه علی اکبر خوندن، منم یه جمله بگم. یا ابا عبدالله انشالله وعده من و شما یه همچی شب جمعه ای پایین پای امام حسین، او جایی که قبر علی اکبر باشه. یا ابا عبدالله همه حرف من و روزه من تو هم یه جمله باشه. وقتی قافل برگشت مدینه، عبدالله ابن جعفر دو سه روز گذشت، گفت برم حال خانممو بپرسم. اومد نشست رو به رو بیبی، دید خانم سر رو زانو گذاشته، هی زبون میگیره و زیر لب میگه حسین. به 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 یا امام حسین، یا ابا عبدالله. قدری خانم به خودش اومد، سوال کردم بی بی جان نمیخوام هیچ کدوم از وقایع و مصیبتایی که دیدی و به سرت اومده بازگو کنم و یادآوری کنم، فقط یک گله ازت دارم خانم. تا گفت گله دارم، عمه سیدا سراپا گوش شد، عبدالله چه گله ای از زینب داری؟ گفت خانم شنیدم وقتی حسین بدن دوتا بچه‌های منو به خیمه آورد، شما پاتو از خیمه بیرون نگذاشتی، مگه شما مادر این بچه نبودیم؟ من که کربلا نبودم، چرا براشون عزاداری نگردیم؟ گفت عبدالله به خدا پرده خیمه رو عقب زدم، دیدم حسین بدن دوتا بچه های من رو دست گرفته، رنگ به صورت نداره، سرش رو پایین انداخته، گردن خمیده، یعنی زینب خجالت میکشم. یا ابا عبدالله اینا چه ربطی به روزه علی اکبر داره؟ همینو گفتم و همه گذشتگانتون شب جمعه یه فیض ببرن. یا ابا عبدالله ببخشید از اتهای شجاعی منو. گفتم نرم بیرون از خیمه، بریزه برادرم. چرا فرق بینه بچه های خودت و بچه برادرت گذاشتی؟ یا آبا عبدالله، آی امام حسین کمک کن، دلتون با منه، میخوام در دیوار این فاطمیون بلرزه. یا آبا عبدالله دلتون مجلسه. گفت عبدالله از زینب گله نکن، نگات به منه. عبدالله از زینب گله نکن، آخه من دیدم همه دارن کف میزنن، من دیدم یکی صدا میزنه حسین جان داده، کی میگه دیگه از رو بدن علی بلند نمیشه. یا الله یا الله، چه خبر امشب؟ آی بی بی مجلس معوته، مجلس نوه بزرگت خانم، میای تو مجلس؟ یا با عبدالله، عبدالله تا اومدم کنار حسین و میوه دلش، یه صحنه یادم افتاد، دنبال صدای دل برم افتادم. همه تون اهل شعرید؟ کنار اکبرم افتادم. یا زهرا، بیت آخر من نشستم، اما جان امام حسین حق ادا کنید.
با سر به کنار اکبرم افتادم، سیدا منو ببخشید، تا پهلوی نیزه خوردش را دیدم، تا پهلوی نیز خوردش را دیدم. انقدر میگم تا حال بیای، میدونم مصرع آخر خودت میگی. تا پهلوی نیز خوردش را دیدم، یک لحظه به یاد مادرم افتادم.